اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در مجله خبری حاضر هم از تدابیر و طرح‌های مشخص حکومت افغانستان در کنفرانس کابل با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم و صحبت با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را هم در این برنامه فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
وزیر دفاع آلمان سفرش را به شمال افغانستان به دلیل جنگ با طالبان لغو کرد. حمله هوایی نیروهای ناتو دیروز 13 تن به شمول یک از قماندانان طالبان را در ولایت قندوز به قتل رساند و مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرقی این کشور به 27 تن رسیده است. کارل تیودر زو کوتنبروک وزیر دفاع آلمان سفرش به شمال افغانستان را به دلیل جنگ با طالبان لغو کرده است. آژانس خبررسانی دی پی آلمان نوشته است که وزیر دفاع آلمان قبلا در مسیر لای ولایت قندوز از بغلان بود. به نوشته دی پی کوتنبروک قبلا نگرانیش را در مورد مهارت‌های در حال افزایش شورشان بیان کرده بود. در هفته‌های اخیر طالبان عملیاتشان را در ولایت قندوز علیه قوای افغان و ناتو افزایش دادند. در این حال شب گذشته افراد مسلح بالای خانه سخنگوی والی قندوز حمله کردند که در نتیجه آن وی زخمی گردید. در حال حاضر 5250 عسکر آلمانی در افغانستان مستقر هستند. در ماه گذشته بیش از 100 عسکر نیروهای ناتو در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. حمله هوایی نیروهای ناتو دیروز 13 تن به شمول یک قماندان طالبان را در ولایت قندوز به قتل رساند. پلیس افغان میگوید این قماندان مسئول عملیات انتحاری بالای دفتر کمک رسانی ایالات متحده در شمال افغانستان بود. عبدالرزاق یعقوبی قماندان حمله ولایت قندوز گفته است که نام مستعار این قماندان قاری لطیف بود. نیروهای ناتو عملیات هوایی را در این ولایت تایید کردند ولی گفتند آنها هنوز نتایج عملیات را بررسی میکنند. در این حال در نتیجه عملیات ناتو یک قماندان دیگر شورشان به نام ملا اختر در ولایت فرا کشته شده است. ملا اختر مسئول قاچاق جنگجویان خارجی به افغانستان از طریق ایران بود. ولی نیروهای ناتو هویت نیروهای خارجی که به افغانستان قاچاق می‌شدند افشا نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تأمین امنیت و تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین‌المللی کابل است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی شریک است ولی در مورد جزئیات طرح معلومات نداد. ظاهر عظیمی در مورد چنین میگوید:
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این تر نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قماندان اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنن در کنار دیگر طرحی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتونه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
کنفرانس کابل هفته آینده برگزار میکرد و در آن نمایندگان 60 کشور و سازمانهای بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. در جریان برخورد مسلحانه با شورشان 3 عسکر ایتالیایی در ولسوالی بالامرغا به ولایت ایرات زخمی شدند. یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی دی پی آلمان گفته است وضعیت یکی از زخمیان وخیم است. به نوشته دی پی یک هلیکوپتر مربوط به نیروهای ایتالیایی نیز در جریان این برخورد خسارمند شده است. در حال حاضر حدود 3000 عسکر ایتالیایی تحت رهبری ناتو در افغانستان فعالیت میکند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرقی این کشور به 27 تن رسیده است. در چند سال اخیر این مرگبارترین حمله در ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش ها 270 تن دیگر در انفجارهای زایدان واقع در ایالت سیستان بلوچستان زخمی شدند. گروه سنی مذهب جندلا از طریق صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. در ماه می سال 2009 میلادی این گروه مسجد دیگری را در زایدان مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن 25 تن کشته شدند. گروه جندلا میگوید اعضای آن به خاطر حقوق اقلیت‌های سنی مذهب بلوچ جنگ می‌کنند و حکومت شیعه مذهبی ایران را به زجر و شکنجه متهم می‌کنند. ایران ادعا می‌کند که آمریکا و بریتانیا از گروه جندلا حمایت می‌کند. ماه گذشته حکومت ایران عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را در زاهدان به اعدام آویخت. ریگی بر عمله بالای غیر نظامیان محکوم شده بود. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا عمله دیروزی را در ایران شدیداً تقبیح کرد و گفت که عاملین عمله باید پاسخگو باشند. روزا اوتنبایفر از جمهور قرقیزستان امروز گفت کشورش از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد تا پلیس غیر مسلح را به آن کشور اعزام دارد تا در تامین امنیت جنوب قرقیزستان همکاری نماید. با گفته اوتنبایفر، گفتگوهای نهایی با سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان دارد تا 50 پلیس را به شهر جنوبی اوش اعزام کنند. شهر اوش اخیراً شاهد خشونت‌های قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها بود. اوتنبایفر در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت ماموریت این نیروها برای زمان محدود خواهد بود. وای در مورد چنین میگوید؟
بول کشتر بول وقت لوله ابدن چکترگه مونه اونا بیس تورت تایغا
پولیس بلملی به طور موقت یعنی برای مدت 4 ماه اینجا کار فعالیت خواهند کرد. قرار است ما شهر اوش را بازسازی کنیم. به گونه مثال آنها به خاطر حفظ امنیت شهر اوش ضروری هستند. آنها مسلح نخواهند بود. این در حالی است که وزرای خارجه آلمان و فرانسه در جریان سفر به قرقیزستان امروز تقاضایشان را در مورد تحقیقات خشونت های ماه گذشته تکرار کردند. در نتیجه انفجار در دیره تیرا واقع در خیبر جنسی 10 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات محلی این حمله امروز در جمع بازار این منطقه زمانی رخ داد که مردم محل جهت خریداری اشیای مورد ضرورت به آنجا آمده بودند. یک مقام محلی به رادیو آزادی وقوع حادثه را تایید کرد و گفت این حمله ممکن عکس‌العمل در مقابل قتل یک تن از قماندان‌های گروه انصار الاسلام در منطقه خیبر جنسی باشد که روز قبل توسط گروه مخالف به نام لشکر الاسلام به قتل رسید. مسئولیت این عمله را تا حال گروهی به عهده نگرفته است. بی پی یا بریتیش پتروله می گوید این شرکت سرپوشی را بالای چای نفت لیک شده در خلیج مکسیکو گذاشته و جریان نشت تیل را به طور موقت متوقف ساخته است. بعد از لیک شدن چای تیل در خلیج مکسیکو که به تاریخ 20 ماه می رخ داد، این اولین بار است که جریان نشت تیل متوقف کرده است. این سرپوش بالای چای تیل لیک شده گذاشته شده و آزمایش در 2 روز آینده ادامه پیدا می کند تا واضح گردد که آیا این اقدام کارگر واقع می شود یا خیر. نشت تیل در خلیج مکسیکو بدترین فاجعه محیطی در تاریخ ایالات متحده به شمار می رود. تا حال شرکت بی پی 3.5 میلیارد دلار آمریکایی را به خاطر متوقف ساختن این چاه به مصرف رسانده است و انتظار می رود که پاکسازی خلیج مکسیکو سالها را در بر گیرد. و مقامات وزارت صحت عراق می گویند در نتیجه آتش‌سوزی در داخل یک هتل در شهر سلامینه 29 تن به شمول اتباع خارجی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها آتش سوزی در هتل سوما برای چندین ساعت از کنترل خارج بود. به گفته یک مقام محلی امنیتی اعمال تروریستی در عقب این آتش سوزی نیست. این مقام امنیتی همچنین گفته است که این آتش سوزی ممکن ناشی از نواقص برق باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 6:38 با وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. سخنگوی این وزارت
قمندانی علای قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین را آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه.
یک مقام ارشد بریتانیایی گفته است نیروهای افغان باید بتوانند تا بهار سال آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت را به عهده گیرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون‌ها و سپس رادیوها و سایر ارگان‌های نشراتی را ایجاد کند. در این مورد صحبت داریم با دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ. درباره حمله انتحاری دیروز در ایالت سیستان و بلوچستان ایران که در حدود 27 کشته بر جا گذاشت نیز خواهید شنید. وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برای یک اجلاس دو روزه غیر رسمی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند و این اجلاس در برای قرقیزستان متمرکز است. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. و وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی نیز در نظر گرفته شده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات و مواد این طرح معلومات بیشتر نداد، اما گفت که در پیشنهادها روی امکانات و ظرفیت نهادهای امنیتی افغان و نیازمندی‌های این نیروها تاکید خواهد شد. در این حال ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی مشترکاً روی تأمین امنیت کنفرانس کابل که قرار است به روز سه‌شنبه برگزار شود، برنامه‌های امنیتی مشخصی را ترتیب کردند. حمید پژمان جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در بخشی از موضوعات امنیتی که قرار است در کنفرانس کابل در هفته آینده مطرح شود، طرح‌های دولت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و همچنان انتقال امنیت به افغان هاست. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی شریک گردیده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات این طرح توضیحات بیشتر نداد، ولی گفت این خواست مردم افغانستان است تا انتقال قدرت به صورت تدریجی به افغانها تعلق گیرد.
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این طرح نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسه انتقال امنیت صورت بگیره.
در این کنفرانس نمایندگان حدود 40 کشور و همچنان 60 تن نمایندگان از مؤسسات کمک کننده بین المللی با شمول بانک مون، سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا شرکت خواهند کرد. همچنان یکی از طرح‌های دولت افغانستان در این کنفرانس نحوه مصرف کمک‌های جهانی از طریق دولت افغانستان است. نیروهای امنیتی افغان نیز می‌گویند آنها در تشریک مسایی تلاش‌ها را از مدت است که به خاطر تدبیر مطمئنانه این کنفرانس شدت بخشیدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی در رابطه با آمادگی‌های امنیتی برای تدبیر این کنفرانس چنین گفت:
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی پلان‌های تدابیری مشخص خود و خاطر تأمین امنیت کنفرانس کابل البته با استفاده از میتودهای اطلاعاتی و کشفی روی دست داره و امیدوار هستیم که با تطبیق برنامه‌ها و تشریک مساعی فیما بین نهادهای امنیتی افغانی و خارجی بتانیم این کنفرانس در فضای آرام و بدون تشویش تدبیر بکنیم.
وزارت داخله افغانستان نیز حدود 12,000 تن از منصوبین پلیس را جهت تامین امنیت کنفرانس کابل آماده نموده است. همزمان با نزدیک شدن کنفرانس کابل، گشتنی‌های نیروهای امنیتی پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی در داخل شهر کابل افزایش یافته و تلاشی وسایط مشکوک نیز با شدت ادامه دارد. چنانچه در روزهای اخیر شمار از وسایط زرهی نیز در چاره‌های متصل با میدان هوایی کابل الی وزارت امور خارجه و سایر محلات به چشم می‌خورد که منصوبین امنیتی به طور 24 ساعته در آن حضور دارند. در کنار تدابیر امنیتی، سایر ارگان‌ها از جمله ترافیک کابل، شاروالی کابل و سایرین در جهت پاکاری شهر کابل، خط‌اندازی جاده‌ها و تسهیل شهر تلاش‌های جدی را به خط دادند. مردم این کشور انتظار دارند تا کنفرانس کابل بتواند شرایط بهتری را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی مردم این کشور بوجود آورد.
گزارش بود درباره تدابیر و طرح‌هایی که قرار است نهادهای امنیتی افغان در کنفرانس کابل ارائه کنند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین المللی نیز در نظر گرفته شده است. کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته میزبان این کنفرانس خواهد بود. قرار است بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه امریکا در کنار تقریبا 40 تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف و تقریبا 70 تن از نمایندگان مؤسسات مختلف بین المللی در این کنفرانس شرکت کنند. هیلری کلینتون پیش از سفر به کابل و اشتراک در این کنفرانس به اسلام آباد خواهد رفت و گفته می شود که موضوع اصلی صحبت وی با مقامات پاکستانی باز هم افغانستان و مسائل مربوط به کشور است که پاکستان می تواند در آن نقش داشته باشد. طرح و انتظارهای حکومت افغانستان در سکتورهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، معارف و سایر بخش‌ها زیاد است و وزارت دفاع افغانستان امروز گفت در طرح‌های آنها نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین‌المللی در نظر گرفته شده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان به ایجاد پلیس محلی در افغانستان توافق کرده و قرار است این اقدام از ولایت دایکندی به اجرا گذاشته شود. این طرح توسط جنرال دیوید پتروئس پس از آنکه وی به حیث قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان تعیین شد مطرح گردید. رئیس جمهور کرزی نخست با این طرح مخالفت کرده بود، اما حالا تصمیمش را در این مورد اعلان کرده و توافق خود را نشان داده است. اکنون یک مقام ارشد بریتانیایی گفته که نیروهای افغان باید بتوانند تا بهار سال آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت افغانستان را به عهده گیرند. پیش از این برخی از مقامات بریتانیا و ناتو گفته بودند که تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امسال آغاز خواهد شد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد بریتانیا گفته است نیروهای افغان باید بتوانند که تا بهار سال آینده مسئولیت امنیت چندین ولایت را به عهده بگیرند. پیش از این برخی از مقامات بریتانیا و ناتو گفته بودند که تسلیم دهی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است انتظار دارد که در مدت زمان میان جلسه ناتو در لیسبون در ماه نوامبر و بهار آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت انتقال یابد. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا که در ماه می در انتخابات پارلمانی این کشور با شکست روبرو شد، خواهان انتقال مسئولیت امنیت حداقل 5 ولایت تا پایان سال 2010 به نیروهای افغان بود. این مقام بریتانیایی گفته است که هنوز هم امکان این موجود است که مسئولیت برخی از ولایات پیش از بهار سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود، اما وی گفته است نمیخواهند در این مورد جدول زمانی را تعیین کنند به خاطر که ناتو جزئیات این موضوع را مورد بحث قرار نداده است. این مقام ابراز امیدواری کرده است که در نشست سران ناتو در لیسبون طرح گسترده این پروسه و جدول زمانی برای انتقال مسئولیت امنیتی وضع شود. به گفته این مقام وزارت خارجه بریتانیا، مقام افغان و ناتو روی طرز العمل انتقال کنترل ولایت‌ها به نیروهای افغان توافق خواهند کرد. آنها بیشتر روی امنیت تمرکز خواهند کرد، اما در این حال سایر فاکتورها مانند حکومتداری و حاکمیت قانون را نیز در نظر خواهند گرفت. دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا گفته است که می‌خواهد سربازان بریتانیایی در ظرف 5 سال به کشورشان برگردند. بریتانیا و سایر نیروهای ناتو آموزش نیروهای امنیتی افغان را سرعت بخشیدند تا این نیروها بتوانند به شکل تدریجی مسئولیت امنیتی را به عهده گیرند و نیروهای خارجی در صفوف عقبی جبهه قرار بگیرند و زمینه برای خروج آنها مساعد شود. رویترز می نویسد دیپلمات‌ها می گویند عملیات به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه طالبان در افغانستان در تلاش است نتایج را تا ماه جولای سال 2011 به همراه داشته باشد. این همان تاریخ است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. از سال 2001 به این سو ماه جون مرگبارترین ماه برای نیروهای بین المللی در افغانستان بوده است که در این ماه بیش از 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند.
از درخواست مقامات ارشد بریتانیایی جهت تسلیم گیری امور امنیتی توسط نیروهای افغان شنیدید. مقامات غربی در حال به این موضوع اشاره دارند که دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نظر است تا در کنفرانس کابل در بود امنیتی روی مسائل تقویت نیروهای افغان و همچنان انتقال تدریجی مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 میلادی نیز طرحهای مشخص ارائه شود. دکتر اسپانتا امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان از طرح اخیر دیوید پتروئس در زمینه ایجاد پلیس همکار یا مسلح ساختن باشندگان محل برای دفاع خودی حمایت کرد و گفت این نیروها تحت نظر وزارت داخله افغانستان وظایفشان را دنبال خواهند کرد. کنفرانس کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی به روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار خواهد شد و آمادگی ها و تدابیر برای این کنفرانس اتخاذ شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون ها و سپس رادیوها و سایر ارگان های نشراتی را ایجاد کند. دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نشر شماره از برنامه های تلویزیونی و یا هم اعلانات تجارتی باعث تنش ها میان شماره از تلویزیون های خصوصی شد. اخیراً به خاطر نشر مسابقات جام جهانی فوتبال در شماره از تلویزیون های افغانستان تنش های میان شماره از این رسانه ها به وجود آمده است. حمید پشمان در همین مورد با دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان صحبت را انجام داده با هم مشنویم.
دکتر سید مخدوم رهین، شما در رابطه با شورای از مسئولان تلویزیون ها صحبت کردین، هدف از ساختار شورای مسئولان تلویزیون ها چی است و یا در بخش رادیو هم همچون شورای تشکیل میشه؟ از نظر شما ضرورت ساختن همچون شورا در این شرایط چی است؟
این شورا در واقع یک مجلس مشورتی خواهد بود و هدف از دعوت از مسئولان تلویزیون ها و اشتراکشان در این مجلس این است که اینا در تفاهم با همدیگه، در هماهنگی و نزدیکی با همدیگه به کارشان ادامه بدهند و بارها مشکلات می روی، مخصوصا مشکلات بین خودشان می روی، شکایت های از همدیگه می کنند و همدیگه را متهم به تخطی ها می کنند، همدیگه را متهم به این می کنند که مثلا یکیش حقوق دیگیش را تلف می کنند و من نمی خواهم که در هر مسئله کار به سارنوالی کشانده شود و سبب جنجال های بیشتر شود بین اینا. به اون سبب در یک مجلس مشورتی که ما امیدوار هستم هر یک ماه یا هر دو ماه دایر شود، همه اینا حضور پیدا کنند تا صمیمیت و تفاهم بین خودشان هم بیشتر شود و بر علاوه اگر اینا بتانند با کمک وزارت اطلاعات فرهنگ بر خود یک سلسله قواعد تنظیم بکنند، چیزی که در دنیا به نام کود آف کندکت یاد میشه، یعنی یک سلسله اصول مورد که هم با کار و حرفشان کمک بکنه و هم یک مسائل مشکلاتی را که به وجود میآید به خاطر رفع مشکلات بین خودشان و یا احیانا بین تلویزیون ها و دیگه مراجع در تماس باشند با وزارت اطلاعات فرهنگ و از این طریق در یک مجلس مشورتی با همدیگه هم در تماس باشند و این کار انشالله به زودی خواهد شد.
دکتر سیب، آیا مورد وجود داشته، آیا در یه آخر تنش‌های با وجود آمده بین تلویزیون ها یا آژانس های دیگه رادیو اخبارای گپا که شما تصمیم دارین چنین شورای را ایجاد بکنین؟
اگر مشکلاتی با وجود نمی آمد هم به خاطر تفاهم بین خود از اینا و بین اینا و وزارت اطلاعات فرهنگ وجود همچون مجلسی در نظر بود، ولی در موارد خاصی که میگین بله، ناگاه مثلا یکیشان یک برنامه هنری یا ورزشی را مثلا به طور اختصاصی میخرن و باز بعضی های دیگه باز بدون توجه به این مسئله او را نمایش میدن و باز اینا شکایت میکنن که حق ما تلف شد و این مسئله از شکل تخطی مطبوعاتی میره بیرون و یک مسئله حقوقی میشه، یعنی نیاز پیدا میشه که به سارنوالی یا دیگه مراجع مراجعه کنن، یعنی جنجال و کارشان کلان میشه و مشکل میشه. و این سبب اگر اینا در با هم در تماس باشند از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ در تفاهم باشند، شاید بسیاری از مشکلات حل شد و بینشان از همدیگه بیاموزند، با همدیگه مشوره کنند، البته رقابت سالم به جای خود برقرار، اما تفاهم، صمیمیت، از همدیگه آموختن، با همدیگه در تماس شدن مسئله است که نه تنها بر تلویزیون ها بلکه بر سایر مؤسسات هم لازم است. این نوع مجلس مشورتی تصمیم داریم که اگر خدا خواست بین مسئولان رادیوها هم شود، بعدها بین مسئولان روزنامه ها هم شود، دیگه مسئولان جراید، مجلات، اینا هر کدام ما کوشش میکنیم که اگر شود در مجالس خاص مشورتی یک نوع مشارکت از این طریق هم در امور داشته باشند.
دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. مقامات ایرانی میگویند شمار تلفات حملات دیروز در جنوب ایران به 27 تن رسیده است. این حملات که در نزدیکی یک مسجد صورت گرفت، مرگبارترین حمله امسال در این منطقه خوانده شده است. در حدود 270 نفر دیگر در نتیجه این حملات زخمی شدند. گروه مسلح مخالف دولت ایران به نام جندلا مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. سلطان محمد سرور درباره تازه‌ترین انکشافات این رویداد با سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مشهد صحبت را انجام داده بشنویم.
تعداد جان باختگان یا کشته شده‌های این انفجار شهر زایدان تا بعد از اون روز که از طرف منابع نزدیک به محل حادثه اعلان شده 27 نفر کشته و 167 نفر دیگر زخمی هستند که فعلا این زخمی‌ها در شفاخانه و مراکز درمانی شهر زایدان جابجا شده. البته امکان داره که تعداد کشته شده‌ها بیشتر از هم بالا بوده. مقامات محلی در زایدان انفجار شهر زایدان را دو حمله انتحاری جداگانه در فاصله 24 کم اعلان کردند که شامگاه روز گذشته یعنی پنجشنبه شب صدها نفر از مردم شهر زایدان در مراسمی که گفته میشه از مردم اهل تشیع و تسنن در مراسم جشن مولود امام حسین در مسجد جامع شهر زایدان تجمع کرده بودند که این دو حمله انتحاری یکی در دم درب ورودی مسجد و دیگری در میان تجمع مردم انجام گرفت. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است تا هنوز عاملین این حادثه از سوی علمای برجسته اهل سنت و شیعه سیستان و بلوچستان از جمله امام جمعه اهل سنت زایدان شدیداً محکوم شده و این حادثه را یک عمل غیر اسلامی دانسته. مقامات دولتی ایران هم تاکنون از دستگیری یا شناسایی عامل انفجارات چیزی نگفته، فقط گفته شده که گروه جندلای زایدان مسئولیت انفجارات را به عهده گرفته.
رهبر گروه جندلای چند پیش از طرف دولت ایران دستگیر شده بود و اعدامش اعلان شد. شما فکر میکنین که حملات به واکنش اعدامش صورت گرفته یا کدام هدف دیگه به هدف دیگه انجام شده باشه؟
امکان داره گروه جندلای گروه به اصطلاح تندروی تروریستی از طرف نه تنها از طرف ایران بلکه از طرف مجامع بیرون از ایران هم دانسته شده و امکان داره که بازمانده ها یا کسایی که در گروه جندلا باشه یک عکس العمل بوده باشه یک واکنش باشه. اما آنچه که این حادثه رخ داده یک حادثه بسیار خونین بوده که اینجا اکثریت مردمی بوده که از مردم از تشیع و تسنن در شهر زایدان اشتراک داشته در یک مراسم و ای از طرفی نه تنها ایران در داخل ایران از سال از بیرون از ایران هم ای حادثه
تخبیه شده. بله. تلفات بله. تلفات نفرهای ملکی زیاد است.
این مسلم است که تلفات هنوز هم اینا تعداد از اسامی نام برده شده از کشته شده ها که تعداد از امی کشته شده ها مگر از مردمی بیشتر است، چون در دم درب ورودی یکی از این انفجارات رخ داده و یکی هم در مابین مردمی انفجارات هم عملیات انتحاری بوده، یعنی کسی بوده که خودش انفجار داده.
آقای سید احسان تشکر از معلومات شما، ممنون از شما، خداحافظ.
تشکر از شما.
سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران درباره آخرین تحولات در جنوب ایران گزارش میداد. به گفته مقامات ایرانی شمار تلفات حملات دیروز در جنوب ایران به 27 تن رسیده است. وزیر خارجه آمریکا این حملات را به شدت محکوم کرده و خانه محاسبه مرتکبین شده است. و حالا گزارش از آسیای میانه. وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برای یک اجلاس دو روزه غیر رسمی در آلماتا پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. آنها در این اجلاس اوضاع قرقیزستان را مورد بحث و ارزیابی قرار می‌دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
اجلاس غیر رسمی دو روزه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به روز جمعه 16 ماه جولای در آلماتی پایتخت قزاقستان گشایش یافت. آجندای مورد بحث اجلاس را اوضاع و رویدادهای قرقیزستان تشکیل می‌دهد. در اجلاس آلماتی این اولین بار است که بعد از خشونت‌ها و ناآرامی‌های ماه جون در قرقیزستان وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گرد هم جمع شدند. زد و خورد میان ازبک‌ها و قرقیزها در حوزه اوش و جلال آباد حداقل 309 کشته و 400 هزار بیجا شده به جا گذاشت. به اساس تخمین‌های مقامات قرقیز در جریان خشونت‌ها حدود 2500 خانه، بیش از 100 ساختمان تجارتی و 10 ساختمان دولتی یا به کلی تخریب شدند یا شدیداً صدمه دیدند. قبل از اجلاس آلماتی، وزرای خارجه آلمان و فرانسه به شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان، پرواز کردند تا اوضاع را از نزدیک مورد ارزیابی قرار بدهند. این دو وزیر خارجه بعداً با روزا اوتومبایوف رئیس جمهور موقت قرقیز نیز ملاقات کردند. نماینده خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای میانه از سازمان خواسته است پلیس بین‌المللی به قرقیزستان فرستاده شود تا به نیروهای امنیتی محلی مشوره‌های تکنیکی بدهند. کیمو کیل جونین نماینده خاص پارلمان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای میانه در ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود. او باور دارد که حضور مشاورین پلیس بین‌المللی می توانند فضای اعتماد ایجاد کنند که منتج به کاهش تنش‌ها می شود. حکومت قرقیزستان نیز از ارسال پلیس بین‌المللی حمایت کرده است. اوتمبایوف رئیس جمهور موقت قرقیز گفت این گونه ماموریت برای تأمین امنیت ضرورت است.
از برگزاری یک کنفرانس در الماتای قزاقستان در مورد اوضاع قرقیزستان شنیدید. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد با پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.